اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمود رضا قدیریان، محسن بهرامی، فریبا طاهری، سیما خوشچشم، شهیندخت نجفزاده، محمد پور حسن. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 27.
با سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی. نمایش شمس و طغرا اثری زیبا و دلنشین که در زمان حکومت آبش خاتون در شیراز می‌گذرد. دو جوان نیکوفطرت و خوش‌سیما دلباخته یکدیگر می‌شوند و بعد از مدتی شیخ سعدی شیرازی آنها را به نکاح هم در می‌آورد. هرچند طغرا مسلمان است ولی چون مغول است باید اجازه سلطان آباقاخان برای وصال را داشته باشند. شمس بعد از سختی و مرارت‌های فراوان موفق می‌شود این اجازه را بگیرد و زندگی مشترکشان را آغاز کند. پادشاه مصر کنیزی زیبا و خوش‌خلق را به آنها هدیه می‌دهد. طغرا بعد از مدتی پی می‌برد ماریا به شمس علاقه‌مند است و وی را برای همسرش به زنی می‌گیرد. زلزله شدیدی در شیراز رخ می دهد و طغرا و پدر شمس کشته می شوند. ماریا فرزندی به دنیا می آورد که نام او را طغرل می گذارند. کسی از ونیز نزد شمس و ماریا می آید و اطلاع می دهد ماریا صاحب ثروت زیادی شده است و می خواهد او را به ونیز ببرد. ولی ماریا ثروتش را می بخشد و در کنار شمس می ماند. آبش خاتون ملکه فارس به شیراز باز می‌گردد و به اتفاق عده‌ای نزد شمس می‌آید. شمس علی‌رغم میل باطنی خیش به خوبی از آنها پذیرایی می‌کند. ماریا که می‌دانست آبش خاتون به شمس علاقه‌مند است، سالی پیش همسرش را راضی کرده وی را به همسری بگیرد. آبش خاتون از شمس می‌خواهد که برای دیدارش بیشتر به شیراز بیاید. با هم ادامه نمایش را می‌شنویم.
به هر طرف که نگاه میکنید جمعیتی برای استقبال آمدند.
یک سال از توقف آبش خاتون در اردو گذشت. رای سلطان احمد باعث شد که مملکت فارس را دوباره به او بدهند.
ما حتما باید میامدیم پدر جان.
مادرت میخواست که برای استقبال ایشان بیاید. این را بدان فرزند که مردم شیراز او را بسیار دوست میدارند و او هم به بذل و بخشش و انعام به مردم شیراز در گذشته زبان زد است.
بله، از بلند همتی ایشان بسیار شنیدم. بزرگی میگفت اگر خراج فارس را در یک روز میبخشی باکی نداشت.
امین اخلاق بارها برایش درد سرهای فراوان ایجاد کرد، چرا که باعث به تأخیر افتادن قسط خزانه میشد. امین اعمال سبب شد که سید عمادالدین ابوالعلا چون دید کار امور خارجه با خواجه نظام الدین است و امر پیشکاری با امیر جلال الدین عموزاده آبش و به او اعتنایی نیست، پنهانی راه اردو را پیش گرفت تا نزد سلطان از وی بدگویی کند. هرچند در نهایت به خیر گذشت و بعد از یک سال امروز به شیراز برگشتند.
انگار به دروازه رسیدند. بدرخشم
هوش ایگا پیاده شد افراد
خاج شمس‌الدین
به شیراز خوش آمدید اولیا حضرت.
این طغرل است؟ عجب بزرگ شده است، چقدر رنا و خوشبر و بالا.
سلام بر شما.
حمد خدا را که نمردم و شما را سلامت میبینم خواجه شمس‌الدین. شکر دارد که من هرچه پیرتر میشوم شما جوانتر میشوید.
نه شما هم پیر نشده اید. انشاءالله از این پس که رفع آن دلتنگی ها و ناملایمات شد جوانتر هم خواهید شد. خوشحالم که دوباره پادشاه فارس شدید.
هیچ اعتباری در کار این مغولان نیست، به خیالی میبخشند به توهمی پس میگیرند.
فعلا دم را غنیمت باید شمرد، برای کوری چشم دشمنان و مسرت دوستان پادشاهید. اگر قدری مراقب کارها باشید و نااهلان را در امور خود دخالت ندهید، از کجا که این مقام را از شما خلق کنم؟
شما دیگر حق ندارید به فیروزآباد بروید، باید پیش من بمانید تا تمام کارها را اداره کنید و مراقب باشید.
زینهار چون این خیالی نکنید که بر من حسد برده کمر به نابودی من خواهند بست و شما را نیز ضایع می کنند. بگذارید من دورا دور مراقب باشم و آنچه می فهمم به عرض برسانم.
پس باید بفرستید ماریا را آورده در شیراز بمانید.
اطاعت می کنم.
طغرل را به امارت بیاور تا این جوان رعنا را بیشتر ببینم و از حال و روزش آگاه شویم.
به دیده منت.
قرار از فردا جمعی از خاتون‌های شیراز از جمله حمیده بانو، همسر نظام دین وزیر و دخترش هما که در میان همه دختران فارس بی نظیر است نزد من بیایند. همینطور می دانم دختر خواجه مجد دین اسعد رومی که نامزد برادرش محمد است نیز هستند. با طغرل شما تفاوت سنی زیادی ندارند، بد نیست با یک دیگر آشنا شوند.
به صلاح نیست ملکه، چرا که محرم نیستند. البته در کودکی یکدیگر را دیدند، نزد شیخ ابو جعفر با تعدادی دیگر از شاگردان تلمذ می‌کردند.
در هر حال حتما طغرل را بیاورید. برویم.
شعری از شیخ سعدی را میخوانم. نزدیکتر برویم روبابه. بیست. چه شد هما؟ چرا رنگ رویت پریده است؟ چیزی نیست، تاثیر هوای باغ است. اما این پسر به نظرم آشنا میآید. خواهر شما او را میشناسی؟
هیچ او را ندیدم، اما بگمانم از قلام بچه های آبش خاتون باشد که با این جرأت و جسارت به اینجا آمد و میخواند. اما عجب جوان زیبا و برازنده است.
او طغرل است.
یا اسم بنده را بردید.
گویا مرا فراموش کردی برادر. من هما هستم، همدرس و همبازی 6 سال قبل شما.
درست است، حالا شما را شناختم. شما هما هستید. هنوز اثر ناخونهای شما را بر چهره خود به خاطر دارم که برای آن عروسک ها با هم نظامی کردیم.
چه چیزها به یاد شما مانده. جالب است که فراموش نکردید.
از شیخ جعفر چه خبر دارید؟
به سلامت هستند و هنوز به خانه ما آمد و شد می کنند و هر 2-3 روز یک بار می آید به درس و مشق برادرم و من رسیدگی می کنم. شما در این مدت چه می کردید؟
مشغول درس و مشق بودم، به طوری که شما را فراموش کردم.
آن فراموشی اقتضای سن طفولیت بوده، مثل اینکه من هم شما را فراموش کرده بودم. اما حالا دیگر چشم بد دور، مردی هستید
دیگر نباید فراموش کار باشید.
نه دیگر شما را فراموش نمی کنم و نقش شما از نظرم محو نخواهد شد.
مادر جان، ایشان طغرل فرزند خواجه شمس‌الدین دیلمی‌ست که اینطور بزرگ شدند.
ای وای فرزند، شما کی به شیراز آمدی؟ آیا مادرت ماریا هم آمده است؟
خیر، بنده به اتفاق پدرم برای استقبال از اتابک آبش خاتون آمده ایم.
چقدر برازنده هماست، ای کاش به خواستگاری او می آمدند و دخترم خوشبخت می شد. بگو حال خواهرت فردوس چطور است؟
سلامت است، معلم برایش آوردند، درس می خواند و مادرم به او خیاطی و گلدوزی یاد می دهند.
حمید بانو، طغرل را چطور پیدا کردی؟ می بینی چه مردی شده؟ چیزی نمانده خانم ها از او روی بپوشانند. حمید خاتون، مبادا دخترت را حرامش کنی و به چنگ یک نتراشیده بیندازی.
تا تقدیر چه باشد.
مادر جان، نمیدانی چقدر خوب میخواند.
این صدای او بود که یک ساعت قبل به داخل عمارت میامد؟
بله، من هم برای شنیدن صدای او به اینجا آمدم.
صاحب آن صدا را که ساعتی قبل آواز می‌خواند پیدا کردم.
کیست؟
طغرل.
او به این خوبی می‌خوانده و ما نمی‌دانستی؟ طغرل.
سلام ملک اولیا حضرت.
تو که صدای به این خوبی داشتی چرا در این مدت برای من نخواندی؟ عزیزم، خوب خواندن خجالت ندارد و این هم هنری است. آفرین، آفرین به این همه حسن و جمال، درست عین جوانی های پدرت هستی. افسوس میخورم که در این مدت نمیدانستم تو این هنر را هم داری.
شما به بنده التفات دارید.
به خاتون مادرت بنویس که دیگر صحرانشینی و دوری از دوستان بس است. یک چند وقتی هم به شیراز بیایند ما را هم حقی است.
پدرم در همین خیالند که نامه‌ای بنویسند که مادرم با فردوس خواهرم به شیراز بیاید.
خوب
است. بنده به شدت مشتاق دیدار ماریا هستم، از بس درباره جمال و نیکویی ایشان شنیدم.
بسیار خواستنی است. دختر خوب رویش فردوس را هم باید ببینی. حمید بانو، شما از خواجه نظام الدین بخواهید اجازه دهد هما نزد شیخ ابو جعفر رفته و تحصیل بیشتر کند. مشتاق که هستی دختر جان؟
بله بسیار، هر وقت پدرم و مادرم بگویند حاضرم. مشق خط کردم و تعلیم خواندن قرآن را آموختم.
تو هم همینطور طغرل. از پدرت شنیدم که در کوهستان اسب سواری و شکار می کردی، ولی تحصیل کردن امری واجب است.
جسارتن بنده هم علم بدیع خواندم و بخشی از قرآن را از حفظ دارم. پدر یا مادرم که به شیراز آمدند حتما تقاضا می کنم.
آفرین، منتظر نباشید، من مطمئنم که هر دوی آنها موافقت می کنند. پس از همین روزها شروع کنید. می گویم به شیخ ابو جعفر اطلاع دهند.
سپاسگزارم اولیا حضرت. حالا به داخل عمارت بفرمایید تا پذیرایی از شما را کامل کنیم. بفرمایید.
برادیم.
این همه قوغا و آشوب برای چیز خواجه شمس‌الدین؟ چه تدبیری برای آبش خاتون دارند که این خان مغول قصد عزلش را دارد؟
عمرای مغول چون از اسلام سلطان احمد دلتنگ بودند، به دور ارغونجان برادرش جمع شدند، او را به سلطنت برگزیدند. او هم با سپاه خراسان و ماورالنهر رو به تبریز رفته که برادرش را از میان بردارد. سلطان احمد هم با سپاه آذربایجان و عراق به استقبال او می رود. چون تمایل عمرا غالبا به طرف ارغون بود، سپاه سلطان شکست خورد و خود او هم دستگیر شد و ارغون به تخت نشست و برادرش را به قتل رساند.
پس پریشانی آبش خاتون از این واقع است. میداند تا سید عماد الدین او را عزل نکند آرام نمیشیند.
چند پیش خبر رسید که سید عماد الدین توسط بقای خزانه دار شرحی از اسراف و سوء رفتار عاملین او را به ارزرغون میرسانند و عماد الدین نزد ارغون میرود و مبلغی تقدیم میکند. ارغون هم که از وی خوشش آمده پادشاهی مستقله فارس را به اسمش مینویسد و با سپاهی از مغول به فارس روانش میکند. به همینطور حکمی با آبش خاتون مینویسد که به محض ورود عماد الدین به شیراز استان را به او تسلیم کرده و خودش بیدرنگ به تبریز برود.
بله بله، و متاسفانه اشخاصی که در سال پیش خود را برتر از عماد الدین می دانستند به سلام او می روند و حلقه نوکریش را به گوش می آویزند.
البته آبش خاتون هم خوب عمل نکرد، چرا که ایل خانم مغل خواسته بود آبش به اردو برود ولی وی مدام پشت گوش بینداخت.
شاید آبش خاتون انتظار داشت عماد الدین پس از ورود به شیراز به امارت وی برود و شرط ادب به جا بیاورد،
ولی می دانم که عماد الدین اعتنایی به این خیال نکرد. وقتی خبر می رسد که نکو دریان سیستان باز شورش کرده از طریق خاک کرمان برای تسخیر و تاراج شیراز می آیند، عماد الدین به آبش خاتون پیغام می دهد که خوب است ملکه با خواص حرم به قلعه استخ بروند و تا خاتمه کار نکو دریان در آنجا محفوظ بماند. آبش اما خیال کرد او با این دستاویز می خواهد در قلعه آنجا محبوسش کند، پس اعتنایی به حرف او نمی کند.
یعنی شما فکر می کنید قتل عماد الدین در بازار کار ملکه بوده است؟
من با ملکه در این خصوص صحبت کردم. او گفت استشهادی به مهر علمای شیراز در بیگناهی خود از قتل عماد الدین تهیه کرده و به نزد سلطان ارسال کرده است که متاسفانه همین بیشتر سبب خشم ایلخانی شد.
آبش خاتون خود چه میگوید؟ خواجه شمس‌الدین
به شدت آشفته بود. ایلخانی حسام الدین قزوینی را برای تحقیق در این امر به شیراز فرستاده است. به ملکه گفتم شما چرا باید مرتکب قتل چنین سید جلیل القدر بشوید که هم مورد غضب خدا و هم رسولش قرار بگیرید و هم خشم سلطان را برانگیزید.
عجب، پس آبش خاتون مقصر است.
آبش قسم ها خورد که من نه قصد قتل او را داشتم نه چنین امری کرده بودم، فقط به غلامان گفته بودم او را به سلام من بیاورند که او را خلعت بدهم و احترامش کنم. گمانم این است که جلال الدین ارغان به غلامان دستور قتل عماد الدین را داده. حالا در چنین شرایطی بنده باید به همراه آبش بردوی ایلخانی بروم، شاید بتوانم کمکی کنم. حسام الدین قزوینی با من دوستی دیرینه دارد، باید برایش بگویم ملکه هیچ گناهی ندارد. اگر مال دیوان حیف و میل شده دیگران بردند و آبش دستور قتل عماد الدین را نداده.
با این حساب هنوز مدتی از اقامت شما در شیراز نگذشته، به همراه آبش خاتون باید به تبریز بروی.
بله بله، نمیتوانم تقاضای ملکه را نادیده بگیرم. بنابراین از شما تقاضایی دارم خواجه نظام الدین، هرچند میدارم برای شما و همسرتان حمیده خاتون درد سر درست میشه.
تعارف نکنید خواجه، ما به شما ارادت داریم. عمد بفرمایید.
به ماریا می نویسم فرزندان را برداشته به شیراز بیاید و در خانه شما منزل کند.
باعث افتخار خانواده ماست که از مهمانانی چون شما پذیرایی کنیم. پس هرچه زودتر این کار را بکنید، بیشتر از همه حمیده بانو از این خبر خوشحال خواهد شد.
الحق که دختر شما فردوس بسیار متین و زیباست. ای کاش زودتر این خوب روی را دیده بودم.
چطور خاتون؟
او را برای پسرم محمد از شما خواستگاری می کردم، چرا که از عروسم راضی نیستم. هم بد قیافه است هم برادر مزاحمی دارد.
انشاءالله که خوشبخت باشند.
روی زیبا را ملاک ندانید، سیرت آدمی مهم است.
بله، من هم مثل شما فکر میکنم، ولی بیشتر موارد دیگری است که آزار من میدهد. راستی فرزند عزیزم طغرل کجاست؟ چرا نمی آید او را ببینم؟
او حالا دیگر در شمار مردها و نامحرم است، نباید در چنین مواقعی بیاید.
برای خدا دست بردارید، بفرمایید بیاید او را ببینم، که از یک سال و نیم پیش که دیدمش و بعد به دستور پدرش نزد شما به فیروزآباد آمد ندیدمش.
طغرل از آن موقع تا به حال تغییر چندانی نکرده است، همان است که قبلا دیدید. طغرل فرزندم، حمید بانو میخواهد شما را ببیند، بیایید.
سلام خاتون.
ای وای، ماشاءالله، عجب سیمای مردانه‌ای پیدا کرده است. خوش آمدی فرزند، خوش آمدی.
سپاسگزارم خاتون.
میتوانی بروی تو.
چشم مادر جان، چشم.
قبل از آمدنش به فیروزآباد قرار بود به همراه هما نزد شیخ ابو جعفر بروند و تحصیل کنند.
حالا بهترین وقت است، باید به شیخ پیغام بدهم.
خواهر جان، بسیار مراقب ازدواج فرزندانت باش. من که در حق پسرم محمد ظلم کردم، شما دیگر درباره این پسر بی نظیر ظلم نکنید که باید فلان دختر را برایش برگزینم که پدرش فلان است و ثمرش بهمان.
نه، پدرش دختر ملک جلال الدین شبانکار خالوی خود را نامزده او کرده بود، اما من تمایلی نداشتم، چرا که شنیده بودم بسیار زیباست اما بی تربیت و بیابانی است. شما هم زمانی به من وعده داده بودید که بعد شنیدم خیال دارید با برادر عروس خود وصلت کنید.
خدا شاهد است که چنین کاری را نخواهم کرد. بله، آنها طالب شدند، اصرار هم کردند. خواجه نظام الدین هم نظر به مکنت و شهرت خواجه مجددین اسد رومی راضی شد، اما من چون از کردار و اعمال آن پسر نادانش با خبر بودم راضی نشدم. هما هم به صراحت گفت اگر چنین کاری بکنید خود را هلاک میکنم. آنها هم پس کشیدند و آن پسر با ما بنای خصومت گذاشت و کمر به قتل خواجه است.
عجب موجود بدی است.
بله، از بدکارهای روزگار است.
پس در همان خیال هستید؟
بله.
پس باید صبر کرد تا خواجه شمس الدین از سفر بازگردد و به این کار خیر اقدام کنیم.
انشاءالله.
خدا چو خواست کند پادشه گدایی را، درف کند به سرش سایه همایی را. همایی را به جهان تومه استخوان باشد، مگر تو را که خوری خون بی نوایی را. هر آن که دید تو را یک نظر ضرور افتاد، که احتمال کند هر نفس جفایی را. از آن زمان که بدیدم دو چشم بیمارت، نجستم به جز درد تو دوایی را. چگونه است که تو فارغی و من مشتاق؟ برو بجوی چو من قلب با صفایی را. مگر که سعدی آزاده حال طغرل دید، که دردمید به نی این چنین نوایی را. خیال در همه عالم برفت و باز آمد، که از حضور تو خوشتر ندید جایی را. آفرین مرد طغرل. اگر غلط نکنم این پسر به دختری علاقمند است، هما نام، و قطعا به همین هما دختر خواجه نظام الدین است. میبینم از درس که فارغ میشود مبهوت مینشیند و آه میکشد. حیف است، حیف است که این مظهر حسن غمگین باشد.
سلام شیخ ابو جعفر.
آه طغرل، علیک سلام. بیا بیا بنشین، با تو صحبتی دارم. بیا.
در خدمتم شیخ.
فرزند، از همدرسان خود خبری داری؟
بله، وزیرزاده از بنده دیدن کرد. خواجه نظام الدین انسانی شریف و بزرگوار است.
هما دخترش را چطور؟
بله آمده بود، اما مادرم میگویند که تو دیگر بزرگ شده ای و نامحرمی، نباید در موقعی که خاتون ها هستند به اندرون بیایی.
پس او را هیچ ندیدی؟
خیر.
تو هم احوالی از او نپرسیدی؟
خیر، به چه وسیله ای میتوانستم چون این کاری کنم؟
نخواستی بپرسی یا چون وسیله ای نداشتی بپرسی؟
چرا، بیمیل نبودم احوالی بپرسم که حمل بر بیوفایی و فراموشکاری نکنم. اما شخص محرمی نبود، از بدنامیش ترسیدم.
شما یک سال و نیم قبل با اون بودی، احوال پرسی از آشنا، چه بدنامی دارد؟
اگر چنین است، جناب شیخ که هفته ای سه روز آنجا می روند، از قول بنده احوالی بپرسند. برای هما نامزدی که پیدا نشده.
چرا؟ سعد الدین، پسر همان اسعد رومی که برادر زن محمد است، خواستگاری کرده. اصرار هم دارد.
قبول هم کردند؟
اگرچه پدر هما راضی بود، اما خودش و مادرش راضی نشدند. حیف نبود چون این دختری مقبول و معقول و باسواد زنه همچون شخص بد و زشت کاری شود. این پسر به خاطر مخالفت قصد کشتن خواجه نظام الدین را داشت تا هما بی پدر شده و همسری او را قبول کند.
چه افراد نادانی پیدا می شوند. اگر دختر راضی نباشد گناه پدر چیست؟
برای رساندن پیغام تو امروز عصر به آنجا می روم. اما فرزند، چرا برای شما به فکر عروسی نیستم؟
دیر نیست، تا خواست خدا چه باشد.
اگه خواجه شمس‌الدین پدرت در شیراز بود، او را تشویق میکردم که هما را برایت خواستگاری کند، که اول دختر فارس است در همه چیز.
این هم از بخت بنده است که باید پدرم با آبش خاتون به اردو برود.
فرزند، تو غمی در دل داری، با من در میان بگذار تا فکری چارش باشه.
میترسم بگویم و خلاف رای طرف مقابل باشد و بر من خشم بگیرد.
این در صورتیست که من راز شما را فاش کنم. بمیرم افشای راز نمی کنم.
از شما چه پنهان؟ از همان یک سال و نیم پیش که در خدمت شما با هما ملاقات کردم، خواب و خوراک ندارم و حالا که به شیراز آمدم، نمیدانم او هم به خیال من است یا فراموشم کرده است.
این را به عهده من بگذار فرزند. مرز من غزل شما را خواندم.
خواندید؟
بله، و خیلی هم پسندید. و حد زدم که برای همین دختر سروده شده. یقین دارم که هما هم به شما علاقه‌مند است. دل را به دل را است. منتظر بمان دختر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های